بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون
بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و عرض ادب خدمت همه محبین اهل بیت شیعیان امیرالمومنین دهه ذوالحجه یادآور ادا شدن مناسک توسط حضرت بقیت الله و در واقع ماه ذوالحجه ماه بیعت با امامت هم به صورت منسک هم به صورت مختلف که عید قربان و قدیر و اینها رخدادهای با شکوهی هم که درش هست از بهترین خبرهایی که در این ماه هست اتفاقیه که منجر شده که سلسله اهل بیت در واقع جاری بشه و اونم بحث ازدواج امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره است که امروز سال گردشه و انشالله به برکت این روز خداوند هدایای عجیب و غریبش رو به ما عنایت کنه اونایی که به مقام انسان کامل میخوان دست پیدا کنن انشالله برکت این روز دست پیدا کنن اونهایی که امام زمان گم شده شونه انشالله این گم شده براشون پیدا بشه و اونهایی که گم شده های زیادی دارن از حقایق انشالله به برکت امروز خداوند عنایت بکنه این گم شده ها رو به همه برسونه هر دعایی که در ذهنتون دارین بکنین بلخص برای بحران های اقتصادی بیماری صحت و سلامتی مؤمنین و مؤمنات شیعیان در همه عالم عاقبت به خیری برای رفع پریشانی و گرفتاری از همه مسلمان ها انشاءالله این جلسه تبدیل بشه به جلسه دعا و استجابت دعا نزول ملائکه و با توجه به اینکه این در واقع مباحث توسط دوستان در شهرهای مختلف استماع میشه همه برای دوستانمون در همه شهرها دعا کنیم که انشالله بلاها ازشون دور بشه حالا بلایای طبیعی غیر طبیعی تربیتی در حال همه اینا مسائلی هست که باید براشون دعا کنیم خب بسم الله الرحمن الرحیم با جلسه قبل مباحث رو مطرح کردیم رسیدیم به این آیاتی که خدمتون از آیه 27 خونده شد و بنا شد که دوستان یه غوری کنن، یه بحثی کنن با خودشون، بررسی بکنن راجبه به موضوع مثل و چشم مثل بین. گفتیم اگه کسی چشم مثل بین نداشته باشه این نابیناه، در منطقه قرآن نابیناه. برای یکی از در واقع به نوعی مهارت های بینایی تمرین کردن برای دیدن امثال بلخص مثل هایی که تو قرآن مطرح کنه خدا در قرآن، در این آیه و آیات دیگه بیان میکنه که ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، یعنی هر چیزی که هر مثلی که در واقع لازم دارند رو در قرآن گفته. رو شما قرآن ورق میزنی میبینید که نهایت یه تعداد مشخصی مثل گفته، زیاد که نگفته، اونا کل مثل نیست. پس معلومه که این مثلی که در قرآن گفته و فرموده با این مثلی که ما میشناسیم یه قدری متفاوته. این مثل عبارت است از حقایقی که به صورت رتبه بندی شده از مقام قدس و لوح محفوظ به زندگی نوع بشر اومده تو کف خیابون ها، کف زندگی ها. این حقایق انقدر ملموس شده که میشه باهاش زندگی کرد و زندگی ساخت، به این میگن مثل. مثل یعنی حقیقت وقتی که زندگی ساز بشود، حقیقت از عالم قدس وقتی نازل بشه به نحوی که بتونه یه زندگی رو بسازه. خب این مثل، بله، وقتی این معنی رو بکنیم معلومه که لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، چون خداوند همه حقایقی که میتواند یک زندگی را بسازد در قرآن بیان کرده. پس این اگر ما ذهنیتمون رو از مثلی که در ذهنمون هست، مثل مثلایی که به عنوان ضرب المثل گفته میشه، ذهنمون رو خارج بکنیم، مثل رو به این شکلی که من گفتم تعریف بکنیم، بله این حرف خیلی حرف چیه قابل دفاعیه و ما میتونیم بگیم که قرآن همه مثل ها رو آورده، یعنی همه حقایق رو به گونه ای آورده است. پس شد مثل یعنی حقایق به گونه ای آورده شده، یعنی ضرب مثل قرآن، ضرب مثل در قرآن یعنی حقایق به گونه ای نازل شده هست. نازل شده یعنی از یه مقام قدسی، از یه عرشی، از یه کتاب، کتابی، کتاب در لوح محفوظی که می تواند زندگی ساز باشه، زندگی توحیدی رو بسازه، زندگی توحیدی را بسازیم. این مثل، خب معلومه که یه همچین چشم مثل بینی خیلی مهمه که، یعنی همچین چشمی خیلی مهمه که ما داشته باشیم. و اگر کسی همچین چشمی نداشته باشه این به معنی اینه که نابیناست. در منطقه قرآن اگر کسی قدرت خانش مثل را نداشت، یعنی نتونست قرآن رو به بچه مثلی بخونه، یعنی نتونست حقایق را به سطح زندگی نازل کنه، او نابیناست. ممکنه این تا آخر عمرش بینا بشه ها، ولی فلعه جالت انا بینایی. حالا تو باید ببینیم یه دست غیبی میاد، یه امام معصومی میاد، یا به واسطه انجام دادن احکامی این قدرتی پیدا میکنه، سطحی از حقایق براش باز میشه، اون دیگه مال بعده. قدرت مسئله را اطاعت و تبعیت از امام و ولی الهی قدرت خانش مسئله را ایجاد میکنه. یکی از راه های فعال شدنش اتفاقا عمله به دستورات ولیه، عمله به عمله به دستورات ولی میشه چی؟ قدرت ایجاد میکنه. خب ما عرضم به حضرتون چرا عمله به دستورات ولی قدرت خانش مثل رو در فرد ایجاد میکنه؟ خب دلیلش به نظر واضح میرسه، چون ولی اون کسیه که این قدرت رو داره، حقیقت رو که میبینه تبدیل میکنه به عمل. شما تبعیت که میکنید ارتفاع پیدا میکنید، پس عمله به دستورات ولی قدرت خانش مثل را در فرد ایجاد میکنه. مطابق این ولی حق منظورمونه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که فرض اینه که این ولی حقه. پس این نکته اول خیلی مهم شد. ضرب مثل در قرآن یعنی این. نکته دوم، حتما بایستی این قدرت خانش در انسان به وجود بیاد. این قدرت خانش ممکنه در ابتدا در انسان نباشه، ولی عمل به دستورات ولی میتونه این را چیکار کنه؟ احیا بکنه. اینا میشن چشم مثلی. اگر ما بخوایم در واقع مطرحش بکنیم اینا رو به عنوان چشم مثلی، حالا بنابود که دوستان راجبه این چیکار بکنن؟ برای خودشون یه تحقیقی تفحصی بکنن و آیاتو بخونن. من خودم پیش دستی کردم مطالبو یه خورده بیان کردم، الان میخوام این آیاتشو بگم.
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون.
خب این آیه یعنی چی؟ قرآن عربی غیر ذی عوج، یه قرآنیه که عربیه یعنی فطریه، غیر ذی عوج یعنی شما وقتی که قرآن رو میخونی اون شما رو به انحراف نمیدازه. اگه کسی بخواد منحرف نشه، اگه یعنی مثل یه ساقه صاف میره بالا، یه متنیه که کمترین امکان برداشت‌های مختلف منحرف در واقع حالت ایجاد کننده انحراف درش هست. حالا ببینید الان این قرآنی که زی عوجه رو ما فکر میکنیم که این قرآن به همین دلیلی که مثلا فکر میکنیم برداشت نادرستی ازش میتونیم بکنیم نمیخونیمش، یا خیلی ها میگه اصلا نخونید قرآن. خود قرآن وقتی خودشو توصیف میکنه خودشو غیر زی عوج معرفی میکنه، یعنی انحراف و انعطاف. کلمه وجه منی انحراف و انعطاف، دیدین یه شاخه این کج میشه، این کج نمیشه، در حرفایی که میزنه مستقیمه، صراحت داره. بعد کمترین برداشت اشتباهی امکان داره از قرآن ایجاد بشه، یعنی بالاترین مد در اینه که کسی بخواد انحراف درش ایجاد بشه. لعلهم یتقون، اصل و اساسیش هم به اینه که فرد کاری بکنه که حقایق در پیشش در منظر و مرآش باشه و تقوا ایجاد بشه براش. پس اینجا از اینجا متوجه میشیم که در مثل بودن کاری که باید بکنیم بحث تقواه. قرآن عربی زیه وجه غیر زیه وجه، یعنی انحراف درش نیست، بعد این عامل تقواست. شما دنبال تقوا میگردین، میخواین تقوا داشته باشین، بسم الله قرآن خون بشین، قرآن رو به نحوی بخونید که قرآن در شما ایجاد انحراف نکنه. نه، یه جوری بخونین که جلوی انحرافاتتون رو بگیره، جلوی انحرافات فکریتون رو بگیره. آیا قرآن میتونه جلوی انحرافات عملی و فکری ما رو بگیره؟ بله، یعنی میتونه قرآن عربی به وسیله همین مثل بودنه جلوگیری کنه از انحرافات فکری، باوری، رفتاری و انواع اقسامش. خاصیت قرآن عربی غیر زیه وجه و قرآن اینطوری نگاش بکن، یعنی عامل تقواست. یعنی اگه کسی تقواش ضعیفه چیه؟ اگه کسی تقواش ضعیفه، یکی از علتاش اینه که یا چشم مثل نداره، قرآن سر سفرش نیست. کسی که ضعف تقوا داره یعنی چی؟ یعنی سر سفره قرآن نیست. این خب بعضی ها میگن آقا نکته کار بردی بگیم. خب نکته کار بردی همینه که نکته کاربرد اینه که کسی که ضعف تقوا داره سر سفره قرآن نیست. نکته کاربردش اینه که انسان ها بدونن که با قرآن میتونن تقوا به دست بیارن، و اگر قرآن خوندن کسی به تقوا منجر نشود بدونه که قرآن رو به وجه مثل نمیخونه. اگر کسی گفت من میخوام مثل بخونم، به شکل مثل بخونم، میگیم قرآن رو به شکل عربیه غیر زیه وجه بخون. یعنی چی به شکل عربی بخونم؟ یعنی همونی که میگه رو بفهم، نمیخواد تعبیر و تفسیر بهش بزن، نمیخواد همینی که میگه رو بفهم. بهترین حرف برای فهمیدن و عمل کردن. خیلی ها برای که میخوان قرآن رو بفهمن میخوان به یه زبون دیگه بفهمن. بفهمم آقای صادقی. چی شد؟ رفتیم. روشو میخوان تبدیلش کنم به یه حرف دیگه و بفهمم. قرآن هرچی میگه که من زبان فطرتم، ساده ترین و بسیدترین حالت حقایق اومدن به وجه خاص گفتن. بندگان خدا میخوان همون حرفای ساده بسیده ویژه را تبدیل کنن به یه حرفای دیگه. من نمیدونم بعض وقتا آدم چش میشه میخواد حرفای قرآن رو تبدیل کنه به یه حرفای دیگه، حالا یه تبدیل کنه به روانشناسی، تبدیل کنه به جامعه شناسی، تبدیل کنه به رشته های مختلف. خب خود قرآن حقایقو گفته، این میخواد تبدیلن بزنه بهش. اینا به نظرم یه مقداری جالب نیست. خب ادامه ای آیاتو ببینیم چی میگن.
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد.
بفهم آقای حسین یا آقای حسین یا خانم حسین نمیدونم، بفهم. اگه میخوایی صحبت کنیم بفهم، میکروفونتون رو فعال کرد. خب ببینید چند تا نکته، اگه تونستین صحبت کنیم بکن. چند تا نکته اینجا ما جلسه قبل گفتیم و اینا رو گفتیم، اینا محور بحث مثل بودن قرآن، اینا رو حساب بکنیم که بنا شده زیر همین موضوعات کار کنیم. ببینیم برای این که در واقع ما بحث مثل رو بفهمیم، مثل میزنیم، اشکال که نداره برای که آدم مثل بفهمه مثل بزنیم، برای که چشم مثل بینمون فعال بشه. چجوری مثل میزنیم؟ میخواییم راجبه چی صحبت کنیم؟ راجبه مثل میخواییم که بفهمیم مثل چیه و چرا معادل بیناییست و چرا نبودش معادل نابیناییست. این انسان رو در نظر بگیریم، این توی فضای زندگی داره چیکار میکنه؟ یه محیط زندگی داره، تو بحث زندگی چی داره؟ فرج و برج داره و رزق و طعام و مسکن و شغل و کار و استراحت و اینه دیگه، یه زندگی. که وقتی اینا رو نگاه میکنیم میبینیم شما اون آتش خیلی هم ممکنه متعدد باشه و ولی زندگی انسان توی این فضاست که نوعاً که زندگیه نوعاً که نه انسان موجود اجتماعیه و زندگیش اجتماعیه، زندگی اجتماعی داره. خب این چیزی که شما دارین به عنوان رزق و مسکن و شغل و نمیدونم اینا میبینین اینطوریه که وقتی یه مسافرتی برین باشین برین مثلا یه کشوری عراق نمیدونم سوریه کشورهای آفریقایی هندی پاکستانی ببینید همه احتیاجی به غذا دارن، همه احتیاجی به مسکن دارن، شغل دارن، کار دارن، پول دارن، اینا یه سری چیزایی هستن که در بین همه در بین نوع انسان رایجه و دارن با اینا زندگی میکنن. مهمترین چیزشون که میتونیم آخر کار بس بگیم چیه که خیلی اشتراک داره، میتونیم بگیم مرگ و زندگیه. بین اینا به هر حال شما اینا کجا میبینید؟ در صحنه زندگی میبینید. اسم اینا رو بگیم صحنه زندگیه اجتماعی. من دارم راجع به چی صحبت میکنم؟ راجع به مثل صحبت میکنم، راجع به مثل یه مثل بزن. خب این انسان یه سری باورهایی داره که بحث دین و شریعت برمیگردن به این، بعضی ها مسلمونه بعضی ها مسلمون نیستن، که بر اساس این باورها چه اتفاقی میفته؟ بر اساس این باورها انسان رفتارهاش رو یا زندگیش رو میچینه. در واقع اینجوری بگیم که هر انسانی بر اساس باور دین شریعتی که داره رزقش، مسکنش، شغلش، کارش، استراحتش، مرگش و زندگیش متفاوت. پس میتونیم بگیم چی؟ میتونیم بگیم که یه سری از عقاید به نام یعنی عقاید جاری میشه در زندگیش، جاریه در زندگی. اگه کسی بت پرست باشه خب برای بتش صدقه میده، نمیدونم انفاق میکنه. کسی خدا پرست باشه بر خداش این کارو میکنه. این مرگ و زندگی آدم ها تا به باورهاشونه. اینی که یه بحث دینی یه بحث شرعی نازل میشه در یه زندگی، اینو بهش میگن چی؟ تنزیل. درسته؟ اینی که یه عقیده ای، یه باوری، یه باید و نبایدی، یه فکری، یه ایده ای جاری میشه در زندگی، اسمشو میگن تنزیل. اینی که این حقیقتی که در بالا هست یه شکل داره، اینی که در زندگی هست یه شکل داره، به این میگن چی؟ ماهیت مثل. اینی که در اثر این که حقیقت این بالا یه شکل داره، حقیقت وقتی میاد پایین شکل دیگری پیدا میکنه، به این میگن چی؟ مثل. البته به این میگن مثلا به خاطر مثله که همچین چیزیه. وقتی این حقیقت پرده برداری میکنه از حقیقت بالا، به این میگن مثل. میشه نزول حقیقت. شد اسم این میشه تنزیل. بیارمش پایین. شکل حقیقت از صورتی به صورت دیگه تغییر میکنه، مثل انرژی. شنیدی؟ از صورتی شکل حقیقت از صورتی صورتی به صورت دیگر تغییر پیدا میکنه. به نحویه که شما وقتی که اینا میبینی، این حقیقت پایینیه رو میبینی، دلالت پیدا میکنی به حقیقت بالاییه. مثلا میگه اینا مسلمونن، اینا چقدر مسلمونن. البته خدا نکنه یه موقعی کسی بخواد از بچه مسل بودن به ما نمره اسلام بده، خیلی نمره نمیاد. این شکلش عوض شده، ولی در این حال این میاد توی لایه رویی، سطح رویی، نمیشه چی؟ سطح پشتی. وقتی سطح رویی حقیقت سطح رونمایی میکنه از سطح پشتی، به این میگن چی؟ مثل. به همین دلیل وقتی زندگی منو میبینن میگن آها این مسلمونه. میگم چرا این مسلمونه؟ تو چی مگه دیدی؟ میگه من امنیت رو دیدم، من فلان تقوا رو دیدم، من مراقبت رو دیدم. آیا این طور باشه خیلی وضعمون قمر در عقرب میشه. تنزیل و مثل، نه اینکه معناهاشون یکی باشه، ولی تلازم دارن. یعنی مثل در صورت اتفاق میفته که تنزیلی وجود داشته باشه. اگه تنزیل وجود نداشته باشه، مثل معنا نداره، تلازم وجود داره. پس مثل عبارت است این که یه حقیقت یه سطح رویی رو به ما نشون میده و شما از اون سطح رویی میفهمید سطح پشتی حقیقت رو. مثلا عمل شما بیان کننده باور شماست. چقدر جالب شد، چقدر این قشنگه. عمل به مثابه چه؟ مثلی برای یک باور است. عمل بنویسم جایتون داره. عمل به مثابه مثلی، به به مثابه مثلی برای باور است. میگیم یعنی چی؟ میگیم از کوزه برون همان طراوت که دروس. میگیم یه عمل بیان کننده اون باور است. نمیش میگن چی؟ پس بهترین مثل برای مثل وضعیت عمل و باور انسان است. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. در واقع این ایمان در مرتبه باورش می شود ایمان، در مرتبه اون حقیقت در مرتبه باور میشه ایمان، در حوزه انسان، در حوزه رفتارها و عینیت ها اینا میشه عمل صالح، در حوزه روابط میشه تواصی. خب اینا میشن عمل به مثابه مثلی برای باوره. ما اگه بخوایم مثل رو بشناسیم، برگردیم تو زندگیمون، شما چرا فلان اشتباه ها انجام دادید آقا؟ خب حتما یه باور کجی تو شما بوده. این عمله نمیتونه آویزون یه باور اشتباه نباشه. اطفال یه باور اشتباهی رو چسبیده به یه باوره، آویخته به یه باوره اشتباهی. چقدر جالبی غیر از یه و جالبی شامینی. من دارم از واژه آویخته، آویزون. انسان وقتی آویزان، آویخته به قرآن باشد، به یک حقیقتی که غیر زیه و جس، نمیتواند رفتارهای غیر منطقی، غیر اصولی، غیر معنوی داشته باشد. اینطوریه. به همین دلیل میگه غیر زیه و جس، به همین دلیل میگه عربی، یعنی قابل فهم، قابل هر کسی بخونه در سطح ظرفیت خودش میفهمه دیگه. چون لازمی حالا ما میایم شرح میدیم قرآن رو، سخت‌ترش میکنیم. البته طوری نیادم راجع به قرآن صحبت بکنه و اسمشو دیگه شرح تفسیر میذاریم، داریم یه کاری میکنیم که همون حقیقت به جانمون بشه. ما داریم در واقع عمل رو در واقع صرف میکنیم. پس این شد مثل، برای مثل. حالا شما نگاه کنید، برای که چشم مثل بین ما فعال بشه، اعمال خودتون رو، هر کی اعمال خودش رو نگاه کنه، هر عملی داره، 10 تا عمل داره، 15 تا عمل، احسان به والدین میکنه، احسان نمیکنه به والدینش، نمیدونم تواصی میکنه با برادرانش، نمیکنه تواصی با برادرانش، عهد میشکنه، عهد نمیشکنه، جمع داره، جمع نداره، نمیدونم عمل دیگه، یا یه سری عمل آدم میلیمسه، بعد میگه که یا فلان ابن فلان، یا فلانت ابن بنت فلان، یا یه الان روز محشره میخوام ببینم این کاری که تو انجام دادی پشتش چه حقیقتی بود، به من بگو، هرکی خودشو حاسب و قبلن تو حاسب حساب کنه این عملی که داری انجام میدی پشتش چه فکریه. این که نمیدونم چی بگم، عهدی رو شکستی، نمیدونم عهدی رو نشکستی، پشتش چه باوریه؟ یه واجبی رو انجام دادی یا ندادی، پشتش چه باوریه؟ اینا رو بایستی آدم برای خودش حساب کنه. روز قیامت که میشه اینا تو در تو با هم ارتباط داره. خب این حالت مثل شد. ببینم چی نوشتیم شما. این رو بر چه اساسی میگیم تنزیل رو؟ خب تنزیل به معنیه چیه؟ به معنیه فرود آمدنه از یه مرتبه به مرتبه دیگه است دیگه، کتاب لغته دیگه. الان کتاب های لغت رو بخونیم معنی تنزیل هست دیگه، نیست؟ نزله. توی کتاب های لغت نزله چی اومده؟ نزول. حالا ما کتاب ات تحقیق میکنیم. نزله جالبه. ای بود و یک کتاب دیگه رو بیارم، مثلا قاموسه. آدم یه کتاب میخواد نمیاد. نزول در عربی به معنیه فرود آمدنه. قاموس بله دیگه، نزول به معنی فرود آمدنه، یعنی از یه مرتبه به یه مرتبه دیگه اومده. بعد حالا خیلی راجع به فرود و اینا زیاد مطالب گفته شد. یه بار دیگه به نظرم این آیه تو بخونیم بد نیست. آیه 29.
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين.
من به نظرم اگه کسی بحث مثل براش جا بیفته بحث تقوا خیلی براش راحت جا میفته و حالا نمیتونم الان خیلی توضیح بدم این از چه مسیرهای این بحث تقوا در فعال میشه چون مطالب مختلفی تو ذهنم میاد که ممکنه ذهن شما رو خیلی پراکنده کنم، ولی به همین قرائنی که تو خود این سوره اشاره میکنه خیلی میشه اشاره کرد. مثل این همین آیه 29، ضرب الله مثلا رجلا فی شرکا متشاکسو رجلا سلمن لرجل هل یستویان مثلا الحمدلله بل اکثرهم لا یعلمون. این چجوری میشه؟ شما نگاه کن، بیرون نگاه کن، در من میخوام یه حقیقتی رو به شما بگیم. خیلی خوب، حقیقت رو شما چی میگین؟ ببین یه آدمی مثلا رجل هم فیه شرکا، صاحبانی داره، شرکا یعنی اینا خریدندش، ولی متشاکسن که خیلی با هم مشاجره دارن، خصومت دارن، خیلی به هم نکنیش میرن، هم دیگر را قبول ندارن. بعد هر کدوم از این صاحبان این رجل یه چیزی ازش میخواد، طبیعیه دیگه. یعنی علاوه بر این که اون رجل چون این چه بلایی سرش میاد، اولا که اینا بد خلقن، یعنی اصلا آدم های ناسازگاری هست. مثل این ناسازگار میگیم روزه میگه شب، میگیم فلان طوره، میگه نه این طور نیست، این طوری، یعنی عذر تو رو قبول نمی کنه، حرف تو رو قبول نمی کنه، نیاز تو رو قبول نمی کنه، اصلا قبول نمی کنه، با همه چی درگیره. حالا فکر کنید یه آدمی چهار تا متولیه این طوری داشته باشه. حالا بعضی ها تو زندگی دنیایشون واقعا این طوری هست. مثلا میگه که من یه خانمیه، میگه یه شوهر دارم، یه برادر دارم، یه پدر دارم، چهار تا خواهرم دارم، از همشون رو زندگی من نظر دارن و به من امر و نهی میکنن، هیچ کدوم هم دیگر قبول ندارن. دیدین نوعاً زندگی های اینطوری که به هم میپاشه رو نوعاً آدم میبینه. حالا اینا بگیرین یه جور بذارین، یکی دیگر هم بذارین که رجلن سلمند رجلن، این سلمه به معنی خالص مال یکیه، فقط مال یکیه. خب این بعدم حالت سلم داره، حالت سازگاری هم، حالا سلم تو خودش یعنی مال یکیه ولی سلمه، یعنی اون یکی هم حالت سازگاری داره، پیه حرفش میره، حرفو میفهمه، تا تفاهم ایجاد میشه باش. خب این آیا این دوتا با هم یکیه؟ این دوتا زندگی یه زندگی درست میشه؟ سیمای این دوتا زندگی یه جوره؟ یه کشوری که بر اساس ایمان باشه با یه کشوری که بر اساس کفر باشه اینا یه جور زندگی میکنن؟ یه خونه این که بر اساس ایمان باشه با یه خونه این که بر اساس ایمان نباشه، ماهواره داشته باشه، نمیدونم هر کاری بخوان بکنن، نماز نخونن، هر کاری بخوان بکنن بکنن، اینا یه شکل داره؟ اینا زندگیشون یکیه؟ بنده خدا میگه که ما خیلی زندگیمون به هم ریخته، میگیم خب نماز میخونی، میگه نه. خانومت چی؟ نه. خب شما انتظار داری یه زندگی که توش نماز نباشه بعد توش کارهای خلاف دیگه انجام نشه؟ خب معلومه. اینا چیه؟ علی استرون مثال دارم میزنم. حالا از توی این چقدر میشه حقیقت در آورد؟ به این معنا که شما یه سیمای زندگی رو ببین، اگه میبینی این شلخته است، اگه میبینی این به هم ریخته است، اگه دوچار فتنه است، بیچارگی داره، چالش داره، این به دلیل اینه که این رجل متشاکس داره، رجلی که شرکای متشاکس داره، اون رجل سلمه که زندگیش راحته، به خیره، به خوبیه. آیا این دو تا یه مدل هم چون نمیم وصله به هم؟ نمای زندگی، نمای روی و نمای تویی وصله، نمیشه وصل نباشه. چرا شما فکر میکنی تو و بیرون از هم جداست؟ خب اینا رو خیلی راحت بینید. همین شما الان از همین یه دونه مسئله 29 میفهمید که نمای زندگی بیرونی انسان جامعه تابع حقایق درونی و نوع روی کردش به ربوبیت، به خدا، به سلم بودن برای خدا، یا در واقع متعلق بودنه به شرکای متشاکسه. این خیلی طبیعیه. زندگی ها دو حالت پیدا. آقا چرا شما اینقدر آرامش ندارید در زندگی؟ خب چرا باید داشته باشه؟ چه دلیلی داره آدمی که شرکای متشاکس داره اضطراب در زندگیش حاکم نباشه؟ چرا شما انتظار بی جا داری از این بنده خدا؟ این باید حتما در صورتی اضطراب نداشته باشه، آرامش داشته باشه که متعلق به وچه ثابت عالم یعنی حقیقت مطلق باشه. اونه که ثابته و اونه که استرابا میبره و اونه که رنج و دردها رو ترمیم میکنه و التیام میده. غیر اون که نمیتونن این کار رو انجام بدن. تو چه انتظاری داری؟ قرص براش میدی؟ نمیدونم کپسول براش میدی؟ موسیقی تجویز میکنی؟ خب بکن. مثل اینه که مخدر داری بهش میدی، نهایتا بعد مرگ مسئلش حل نشده که، بعدش تازه اون طرفش مشکل پیدا میکنه. خب اینا میشن مثلا. خب از این چه درسی باید گرفت؟ ببین عزیز دلم، زندگی چه جوریه به من بگو. میگه زندگیم این طوریه، خیلی زهره، خیلی بده، خیلی دارم اصلا دارم جون میکنم، اصلا دارم یه آشفتگی دارم. میگم خب این نشون دهنده باورهای غلطیه که در تو مستولیز چیره شده. اگه بخوای این درست بشه، این دیواری که نم زده رو بایستی از اساس نمش رو قطع کنی. نمیشه که همطوری بگی حالا نقاش بیاد گچه رو بریزه، بعد دو مرتبه آب دو مرتبه بزنه. این کار رو میتونی بکنی، هر یه ما یه باری بایستی چی کار کنی؟ این وضعیت رو، ظاهرش رو درست کنی، بری پارک، بری مسافرت، بری مشهد، بری اون طرف بابا درست کن دیگه. این باوره ناجور رو برش دار. آقا چجوری بردارم؟ خب دیگه خدا گفته دیگه، حقایقش رو تو قرآن گفته، برو سراغ قرآن. خب خدا من چجوری بخونم که بتونم عملا اصلاح بشه؟ قرآن باید خوانده شود تا اعمال اصلاح بشه. اگر کسی به غیر این قرآن را بهش توجه کنه جفا کرده به خودش و به قرآن. قرآن اومده برای اینکه اون حقایق رو به سمت زندگی و سطح زندگی تو بیا. چرا که قرآن طوری خونده نمیشه که وارد زندگی بشه. خب این یعنی مثل بودن قرآن زیر سوال رفتی. خب این میشه حالت مثل بودن. و این بحثمون مال هفته پیش بود، ببخشی ما یه خودم طول کشید. من خواهشی که دارم، ممکنه این حرفایی که من گفتم و بعضی ها به جانشون بشینه، ممکنه هم هست تردید کنه، علامت سوال براشون ایجاد بشه، اشکال نداره علامت سوال ایجاد بشه، بریم رفش کنیم. اشکالات ظاهری یک زندگی وابسته به اشکالات عمقی درونی اون زندگی است. البته یه نفر فقیر باشه، یه نفر بیچیز باشه، نادار باشه، ازدواج نکرده باشه، بچه دار نشده باشه، اسمش نمیگن اشکالات. یه نفر اینا میگن ابتلاعات زندگی. اشکال یعنی این که کسی به واسطه ازدواج نکردن دچار گناه بشه، کسی به واسطه بچه نداشتن دچار حسد بشه، به این میگن اشتباه. ولی خودمون نداشتن دارایی نداری، اون دیگه جزء اطلاعات دنیاست. در حال شما هر چی داشته باشی سه چیزایی رو نداری، و هر چی نداشته باشی حتما یه سه چیزایی رو داری. هیچ کسی نیست که همه چی رو داشته باشه و هیچ کسی نیست که هیچی نداشته باشه، معلوم. خب بریم سراغ آیات بعدی. و این قسمت من خیلی آیات برام جالبه، ولی ترجیح میدم یه خود برم جلوتر برسم یه آیه 41. از آیه 41 میخونیم، اگه فرصت کردیم بعد برمیگردیم به در واقع آیات از تعلامه از آیه 38. اینو یه دسته میکنم، من یه مقداری بردم جلو، یعنی اون منطقه های هر کدوم از این دسته ها قرآن رو به وجهی داره ارائه میکنه. خب الان از همین آیه 38 بخونیم ببینیم این از این به بعد قرآن اینجا دیگه شکلش میشه شکل احتجاج. احتجاج یعنی یه خود میاد وسط میدونتر، البته تا آخر سوره یه همچین حالت پیدا میکنه، ولی دیگه یه مقداری درگیر میشه با آدم.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
خیلی آیه های عجیبیه. اون هفته هم راجبش یه قدری صحبت کردیم. انسان ها در مورد این که خدا به هر حال آسمان ها زمین رو یه حقیقت مطلقی خلق کرده تردیدی ندارم، نمیتونم داشته باشم. حالا اگرم بگم ما خدا رو قبول ندارن، این خودشون دارن به خنگی میزنن، یا دارن مثلا خنگ بازی در میارن. حالا کاری نداریم به این که آدم خنگ بازی در میارن، توی متنشون میگم ما اعتقاد به هیچ خدایی نداریم. این فیلم هاییه که اخیراً هم خیلی مد شده. حالا قرآن میگه لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، همشون اجماع میگن خدا، ولی خداشون رو ما تدعون من دون الله. اینا وقتی میخوان میان توی صحنه عمل و زندگیشون، دعاشون و طلبشون از غیر خداست. میگن خدا آفرینش رو آفریده، ولی در زندگی عملیشون نتونستن بین این که خدا، حالا چجوری بریم سراغ خدا، میرن به سمت طلبشون، به سمت غیر خدا، طلبشون به سمت خداست. یعنی باید و نباید هاشونو باید و نبایت های خدا نیست، باید و نبایت های غیر خداست. باید و نبایت های حالا غیر خداست، یعنی غیر خداستی، حالا دیگه باید و نبایت های غیر خدا. راجبه این خیلی حرف داریم، چه باید و نباید یادم شما، یعنی باید همه باید و نباید هاتون مال خدا باشه؟ مگه خدا اجازه داده باید و نباید هاتون از غیر خدا بگیریم؟ نه، خدا هیچ اجازه ای نداده، شما همه باید و نباید هاتون بلا استثناء به خدا متصل باشه، این شکی درش نیست. میگم خب من الان میخوام برم پزشک، مریض شدم، یعنی باید و نبایدش رو خدا بگه؟ اون پزشک داره میگه که این دارو رو بخور. بله، باید و نبایدش رو خدا گفته که واجب است، که حفظ صحت واجبه. شما میری میگردیم ببینید که حالا که مریض شدی باید بریم پزشک، به اعتبار اون که حفظ صحت واجب است میری، ولی باید و نباید حتما باید دست خدا باشه، این سر شکه. ولی خب حکومت غیر دینی تشکیل میده، باید و نبایدش غیر خداست. اینا مصادیق واضحی هست که زندگی تشکیل میده، ارتباطات غیر شرعی داره، باید و نبایدش غیر خداست دیگه. حالا دیگه نمیتونم بگم دیگه، گناه میکنه، باید و نبایدش غیر خدا. به هر حال خدا که دعوت نکرده به گناه، که به غیبت که دعوت نکرده، به تهمت که دعوت نکرده، به دو به همزنی که دعوت نکرده، باید و نبایدش غیر خداست. پس قل افرایتم ما تدعون من دون الله، یعنی این که مبنای طلب و اراده و قصد و نیتهاش تا برسه به عمل میشه غیر خدا. خب این دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اون خدایی را که اعتقاد داره که میگه الله، واقعا اون اعتقادش اعتقاد راسخ راجع به خدا نیست، خدا را اینجوری قبول نداره که ما داریم میگیم. البته ما هم خودمون را سیاتش در گوشی بگیم اینطوری واقعا خدا را البته هممون قبول داریم، ولی یه خود بعضی همون مثل من واقعا آدم وقتی فکر میکنه میبینه که خدای اینطوری اگه بخواد قبول داشته باشه خیلی بایستی شجاع باشه، خیلی بایستی خیلی باید صفات کریمه ای داشته باشه. خب خدا اینه، ان ارادنی الله به ذرن هل هن کاشفات و ذرهی او ارادنی به رحمتن هل هن ممسکات و رحمتی قل حسبی الله علیه یتوکل المتوکلون. این آدمش اینطوریه، میگه که من اتکاام در زندگی توکل، یعنی اتکاام در هر امری و هر کاری در زندگی رها نکرده اون خدایی که اگه بخواد رحمت به من بفرسته هیچ کسی نمیتونه جلوشو بگیره، و اگه بخواد یه ضرری به من برسونه هیچ کسی نمیتونه جلوی اون ضرر رو بگیره. میشه چی؟ میشه مبنای اعتقادیه یه زندگی در مورد خدا. خب اگه این خلل توش وارد بشه چه اتفاقی میفته؟ تدعونم اندون الله میشه. یعنی اگه کسی خدایی را قبول داشت که این خصوصیت را نداشت نمیتونه بهش اتکا بکنه. من خدا هم طوریه که نمیشه بهش اتکا کرد. چرا؟ چون بعضی وقتا میخواد به من خیر برسونه ولی سحر میاد جلوگیری میکنه. میگم آقا سحر به چه ربطی داره؟ یا آخه سحر تلسمه جادوه، یعنی این تلسم و جادو میتونه جلوی اراده خدا رو بگیره؟ خب دیگه اینطوریه دیگه. آقا مرگ ویروس کروناه، من ویروس کرونا گرفته الان میمیرم، میمیرم یعنی چی؟ اگه خدا بخواد نمیمیریم، بخوادم بدون ویروس میمیری، یعنی من نبایستی مراعات کنم؟ چرا تو بایستی واجب مراعات کنی، چون احکام شرعیه، تو احکام شرعی باید ماسک بزنی، میدونم فاصله، این چون گفتن امر الهیه، حکومت دینی گفته که اینطوری بکنی، نه پروتکل‌های جهانی رو. ممکنه یکی بگه خب اینا بر اساس پروتکل جهانی گفتن، به هر حال اومده هنجارسازی شده با نظام‌های دینی، اون دیگه بحثش شده. به هر حال من طبق حکم عمل میکنم، حالا مریض شدم خب خوب میشیم، ندارم میمیرم، خب بمیر، نمیر. اصلا چرا میترسی از مرگ؟ اصلا مگه مرگ همینجوری میاد؟ مگه بدون اذن میاد؟ مگه تو زنده بودی همینطوری اومدی بدون اذن اومدی؟ همه بایستی اذن بگیرن، از خدا باید اذن بگیرن. این حرف این آیه اینه، هل هن کاشفات ضرری هم بخواد بهت برسه میبرندت بهترین بیمارستان ها، مثل خیلی ها که خب میبرندشون بهترین بیمارستان ها، بهترین تجویز ها رو میکنن، آخرش میمیرن دیگه، کسی نمیتونه جلوی زور رو بگیره. ان ارادنی به رحمت این حلال ممسکات رحمت این. خب این خدا رو باید آدم قبول کنه، آخه که یه آدم میخواد یه همچین خدایی رو قبول نکنه. این پشتوانه این که انسان بتونه پا وایسته بگه من توکل میکنم به خدا و در هر امری خدا رو قبول دارم، اینه. یه خواستگاری اومده، نمیگم حالا همتون با آدم های بی پول ازدواج کنید، حرفم سر این نیم، از نظر شرعی، از نظر عرفی، از نظر اخلاقی آدم میفهمه این بهتر از این پیدا نمیشه. بله پول نداره، خونه نداره، امکانات نداره، به قول قرآن فقیره. بعد خدا گفته که من خودم داراش میکنم. خب بریم ببینید چجوری آدم رو دارا میکنه. شک نکنید تو این خدا. خیلی وقتا خیلی از چیزایی که ما انجام نمیدیم به خاطر تردیدایی که نسبت به خدا انجام دادیم، بعد میگیم که بگیر نگیر داره خدا، بعض وقتا میده بعض وقتا نمیده، بعض وقتا شده بعض وقتا نشد، باید ببینیم گیرش کجاست. بله ممکنه آدم وظیفه شرعیش رو در رفتن پزشک، در انجام دادن وظیفه اینا چه داره انجام نداده باشه، باید ببینیم اون دیگه جزء وظایف شرعیست. خب این آیه 38 از اینجا احتجاج شروع میشه، احتجاجش شروع میشه، مچ طرفا داره میگیره، میگه عزیز دلم تو خدا را قبول داری؟ نه نداری، ظاهرا قبول داری چون توکل نداری، چون توکل نداری پس خدا را قبول نداری. تو تدعون من دون اللهی افرایتون ما تدعون این ارادنی الله به زرن حلون نه. ببین بد باش داره چیکار میکنه، به چالشش میکشه که اونایی که تو غیر خدا میخوای مثل خدا هن، آیا اینا حلی هستویان؟ آیا خدا الله با این اینا که تو ببین این احتجاج ها میرن به سمت دعوا و درگیریه که انسان با خودش یه روزی فکر کنه این خداهای مزاحم رو بذاره کنار. خب این آیه 38 آیه 39 ببینیم.
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل.
جالبی داستانی که ببینید فکرها در جامعه، فکرهای منفی در جامعه تبدیل به منسجم میشن و تبدیل به مکانت میشن، جایگاه پیدا میکنن و جایگاه ها در تقابل با انسان های مؤمن قرار می گیرن. این نیست که من یه فکری داشته باشم فقط این فکر مال خودم باشم باشه، فکر منحرف من تبدیل به یه جبهه میشه، با فکر منحرف دیگر در جامعه گره می خوره، این تبدیل به بهمن میشه، بعد این تبدیل به یه جریان میشه. بنابراین کسی اگر اهل افکار و باورها و رفتارهای نامطلوب بود، دو تا عیب داره کارش، یکی این که خب خودش میره جهنم زندگیش بد میشه، دوم این که یه ساخت داره اجتماعی تولید میکنه. قل یا قوم تبدیل به یه جریان میشه، اعملوا علی مکانتکم، این تبدیل به یه مکانت میشه. مکانت من یه چیه؟ جایگاه من، مقام و منزلت و جایگاه، جایگاه پیدا میکنم. خب عدم تبعیت از ولی، طرف میگه من خیلی ولایت رو قبول ندارم، اصلا ولایت رو قبول ندارم، این بنده خدا قبول نداشتنش با قبول نداشتن بقیه افراد جامعه تبدیل به یه جبهه و یه سنگر میکنه و خب امور زندگی مردم رو مختل میکنه و او در اختلال بقیه امور هم سهیمه. نمیتونه بگه من زندگیم شخصی بوده که، مثل همین الان ویروس کرونا، الان میگن آقا ما ماسک نمیزنیم، دلمون نمیخواد بزنیم، به هیچ کسی هم هیچ ربطی نداره. خب نمیشه، چون تو ناقل میشی، ناقل بشی بقیه رو بیمار میکنی. تو نمیتونی بگی زندگی من به خود من ربط داره. الحمدلله این مواردی پیش اومد که فهمیدند که گناه کردن آدم ها ریز و درشتش به جامعه وابسته است. شما نمیتونی بگی من سبک زندگی اشتباهی دارم برای خودمه، ربطی به کسی نداره. نخه ربط داره، تبدیله به مکانت میکنه، این جریان درست میکنه، جریان های منفی در جامعه درست میکنه. به هر حال این که شما به یه رئیس جمهوری رأی میدید، بعد اون یکی هم رأی میده، اونم رأی میده، اون خب اون میشه رئیس قوم. بعد برای شما با فکر اون زندگیتون رو بچرخونی، حالا خوب باشه یا بد باشه. خب اینم مال این آیه بعدی.
فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم.
ما هفته گفتیم که این سوره به طور واضح وقتی اسم عذاب را می آورد، منظورش دو بخش عذابه، یه عذاب در دنیاست یه عذاب در آخرت. بعضی از سوره ها این وضوح رو نداره، بعضی ها ایراد میگیرن، میگن مثلا شما تو سوره غاشیه میگین یا سوره متففین میگین سجین، بعد اینو رفته به افسردگی میدین، خب اشتباه میکنی. میگیم چرا اشتباه میکنی؟ میگن اینا مال روز قیامته. میگیم چشم سلمنا، درست. ولی خب بیاین تو سوره زمر، همون حرفای سوره متففین و سوره غاشیه هست، عذابش هم چیه؟ مال دنیاست. اینو دیگه چی میگی؟ دیگه به هر حال قرآن به قرآن آدم کار میکنه دیگه. انسان ها وقتی وارد جریانات منفی میشوند، اون جریان های منفی مزمحل میشن، خودشون دچار ضعف میشن، دچار شکست میشن، قاعده عالمه و تبدیل به عذاب میشن تو همین دنیا. لازم نیست بره اون طرف و البته تو اون که بدتره دیگه، یا الا علیه عذاب و مقیم، اونجا دیگه عذاب مقیم داره. ولی اینطوری که عذابون یخزی، عذاب یخزی یعنی شما رفتی پول ربوی گرفتی که زندگی تو بسازی، ذهی خیال باطه، همچه خبری نیست، به خزی کشیده میشی. یعنی تو برای خیلی، یعنی این که تو برای چی این کار رو کردی؟ میخواستی منفعتی ببری؟ 100% منکوس، اون تبدیل به ضرر میشه. اینو بهش میگن خز. یعنی نه تنها بلکه نه تنها سود نمیبری، بلکه متقابل در تقابل اون ضرره هنگفتی میبینی. یعنی میگه ای کاش اصلا این پول نداشتم، اصلا از اول پول نداشتم. خب اینم مال این آیه. خب من میخوام برم سراغ آیات بعدی. این مال بحث
انا انزلنا علیک الكتاب للناس بالحق.
این آیاتی که آدم میخونه با یه خود قرون صدقه پیامبر اعظم بره. بعضی از آیات هست که وقتی میخونی بایستی محبوبت و معشوقت رو توی این آیات ببین. مثلا خواست رویت، یعنی شما وایسه کنار ببین پیامبر چی کار میکنه. انا انزلنا علیه، پیامبر کتاب بر تو فرستادم، للناس. للناس یعنی چی؟ یعنی برای همه مردم در همه اعصار. یعنی کتاب قرآن مال کیه؟ پیامبر وقتی این کتاب میاره به چه نیتی میاره؟ عزیز پیامبر این کتاب رو چی داری میاری؟ میگه من انا انزلنا، طبق حرف خدا انا انزلنا کتاب للناس بالحق. بالحق یعنی این که هیچ گونه باطلی درش نیست، زوالی درش نیست، محکمه، بهش میشه اتکا کرد، میشه توکل کرد و میشه زندگی ساخت. انا انزلنا مربوط به همه مردمه. ببین کتاب خدا قرآن مربوط به ناس است، مربوط به مسلمان نه، به ناس، به همه مردم. پیامبر تا تو قرآن رو برای کی آوردی؟ برای همه. خب پس از همون موقعی که خداوند نازل این کتاب رو داده، دغدغه پیامبر این بوده که این کتاب رو به کی برسونه؟ به مردم برسونه، در همه دنیا، در همه عصر. الحمدلله یه همچین اتفاقی افتاده و قرآن دست ما رسیده.
فمن اهتدا فلنفسه.
یعنی چی؟ این توش یه دلالت ضمنی داره. اهتدا بر وزن افتعاله، یعنی کسی که خودش زمینه هدایت رو فراهم کنه، خودش تشنه باشه، خودش نیازه به قرآن رو در خودش فعال کنه. فلنفس، این حتما یه اتفاق براش میفته. و
وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ.
چه جالبه، مگه بنا بود پیامبر وکیل ما باشه؟ وکیل از همون باشه چیزه دیگه، فلیت توکل متوکلون وکل هست دیگه. بله، اگر کسی قرآن بخواند و به سمت هدایت قرآن حرکت بکند، پیامبر را وکیل خود در هدایت قرار داده است. ولایت پیامبر را بر خودش مستولی کرده، حمایت پیامبر را بر خودش جاری کرده. یعنی دو تا کار داره انجام میده، یکی هدایت قرآن بر او جاری میشود، یکی وکالت پیامبر بر او مستولی می شود. قرآن بر پیامبر، اگه کسی این هدایتش رو در واقع نپذیرفت، ما انت علیهم به وکیل، تو وکیل اینا نیستی. یعنی چی؟ وکیل، پس فهمیدیم وکیل ما هست، وکیل اونا نیست. بنا بوده پیامبر وکالت داشته باشه، بنا بوده این هدایت رو جاری کنه. وکالت پیامبر یعنی این که ما میریم جزء کاروان پیامبر، یه منفعت هم از کاروان پیامبر میگیریم. هدایت هایی که در اونجا جاری میشه، علم هایی که در اونجا جاری میشه، معنویت ها، نماز شب خوندن ها، اتفاقات خوبی که تو اون اردوگاه رقم میخوره توضیح میشه، غنیمت هایی که گرفته میشه توضیح میشه. وکیل دیگه، وکیل ما پیش خداست. البته ما باید ظرفیتمون رو بالا ببریم. خب این یه خود نگاهمون به پیامبر نگاه وکیلانه باشه، ببینیم چقدر میتونیم از شفاعت پیامبر استفاده کنیم. خب آیه 42،
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
ما که نمیدونیم آیه 42 چرا اینجا اومده، ولی بذاریم یه خورده بریم جلو ببینیم که میتونیم این رو بفهمیم یا نه.
أم اتخذوا من دون الله شفعاء.
از همینجا معلوم میشه که آیه 42 در معرفی خداست به وسیله مرگ و خواب، معرفی خدا، و در تقابل با این آیه 43 و در ارتباط با آیه 41 ام اتخذن، ام شما قطع میگیرن به معنی بلی که، یعنی یه چیزی گفته یا آدم هایی راجب اون اعراض کردن، زله شدن، اهتدانه شدن، پس بنابراین وکالت پیامبر رو ندیدن. البته یه دی دیدن، اونایی که تفکر کردن و از خوابشون و مرگشون درس گرفتن، اما اینایی که همه اتخذ من دون الله شفعا، اتفاقا اینجا محل شفی گرفتنه. شفی و وکیل خیلی با هم ارتباط داره ها. خب
ام اتخذوا من دون الله شفعا قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون.
جانم جان، خدا میدونه که انسان خیلی کاسبه، دوست داره که خیلی کارایی نکرده شو وصله شفاعت به دست بیاره، خوب باشه یا بد باشه فرقی نمی کنه. حالا اگه بد باشه من دون الله رو شفاع میکنه، اگه خوب باشه میره سراغ خود پیامبر، او رو شفیع میکنه و شرایط شفاعت رو فراهم میکنه تا او وکالت داشته باشه براش. طبع انسان به اینه که میدونه ناقصه، میدونه خیلی از کمالات دست به دستش نمیاد، بایستی حتما شفی داشته باشه. تو زندگی دنیاش هم همینطوره. اگر شفی در زندگی انسان نباشه، خب طف بزرگ نمیشه، ازدواج نمیتونه بکنه، بعدش بچه دار. تازه انسان تا آخر عمرش احتیاج به شفی داره، اولو این که پدر مادر بشه، بعد وقتی پدر مادر میشه یه مراقب میخواد، یکی باید حواسش بهش بچه ها بایستی حواسشون باشه به پدر مادرش، شفی میخواد. انسان نمیتونه اصلا بدون شفی زندگی کنه. حالا این شفیش یا من دون الله میشه. خب این آخر ربطشو به خواب نفهمیدیم، فعلا کاری نداشته باشیم تا بریم جلو، فقط ربطشو داریم با این آیه 41 میگیم و میفهمیم که این آیه 42 که خواب و مرگه و ارتباط بین این دوتایه، معرفی خداست. من معرفی خدا از حیث داشتن شفی یا نداشتن شفیه. خب آیه 44
قل لله الشفاعت جمیعا له ملک السماوات والارض ثم الیه ترجعون.
نمیدونم با من دارید میاند یا نه، البته با آیات بیاین. بحث یه مرتبه رفت چرخید از وکیل رفت رو شفی و رو شفاعت، بعد شفاعت قل لله شفاعت و جمیع لهو ملک و سماوات ولد، دارای مطلق اوست. شفاعت مال کسیه که دارایی داره و دارایی دسته اوست. سمعله ترجعون، بعد اصل شفاعت هم مال موقعی که برمیگردی به سمت خدا، اونجا خیلی محتاجی. خب چی شد آقا؟ این ویل شدی و هایی چرا اینطوری شد؟ نه بخونیم، شاید ویل نشده باشه.
و اذا ذکر الله وحده اشمئزت،
وقتی که میگی خدا، چون با خدا دیگری هم نیست، اون شفیعای دیگر که فکر میکنه کمک میکنه، پول بهش میده، اقتصادش رو راه میندازه، کشاورزیش رو راه میندازه، میبینه نیست، اشمئزت.
زد قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره و اذا ذکر الذین من دونه
هم وای چقدر این آیه جالبه، چقدر این آیه جالبه. وقتی خدا خودش تنهاه، چون احساس نمیکنه این خدا میتونه همه کاری بکنه، اون آیه ممسد آیه بود که گفتیم رحمت و زور دست خداست، این قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره اشمئزت میشه، پس میزنه، دفع میکنه به معنی انقباض و نفرت. یه بابا دوباره این حرف را زدی ها، بابا برمون کن، حرف دیگه از خدا نزن. بعضا زکر اللذین هم اندونه ای، ولی وقتی میگی آمریکا، وقتی میگی نمیدونم فلان، وقتی میگی پول، وقتی میگی بورس، وقتی میگی بانک، ازا زکر اللذین هم اینا بگو، این کار ازش برمیاد، اینا بگو. ازا هم یا لپش گل میندازه، یستب شرون حالش جا میاد، کیفش کوک میشه. آقا وام برام جور کردی؟ آفرین، تو رو میگه آدم حسابی، اون میگه برو دعا بخون، همش بگین دعا بخون. کجا رو گرفتیم؟ ربطش با اون بالا یا داستان شفاعته؟ داره این انحراف انسان از حوزه شفاعت رو مطرح میکنه. حالا ببینید این رب به هر حال با خواب، من نفهمیدم چه رفتی داره. برمیگردیم آیه 42، من نمیدونم این آیات ها چجوری میشه اتصالاتش رو گفت. یه خود سخت واقعا، ولی دل بدیم انشالله درست میشه. بقیت الله هم انشالله کمه، حضرت بقیت الله کمک کنن انشالله به قلب ما جاری میشه.
قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت.
ببین خدا فاطر آسمان ها زمین، یعنی چه فاطر آسمان ها زمینه؟ ببین کن فیکونش با خداست و در هر لحظه کن فیکون گفته میشه، یعنی کافیه اراده خدا نباشه آسمان و زمینی نیست. متوجه شدی؟ این وجود تو به کن فیکون خدا وابسته است، کافیه این قطع بشه. میفهمی یعنی چی؟ اونم فقط مربوط به تو نیست، تا به همه آسمان ها زمین.
انت تحکم بین عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.
بعد خدا موجودیت اشیاء را گرفته، کمالشون هم به دست خودش گرفته، حکم در مورد اونا را هم به دست خودش گرفته، به کسی نداده و اونا را در دو تا عالم غیب و شهادت داره چیکار میکنه؟ ربوبیت میکنه.
ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب یوم القیامه.
آقا اگه ظلم کنی، لو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا، اگه همه آن چیزی که در زمینه، همه بانک هایی که هستن، همه بورس هایی که هستن، همه کوه هایی که جواهرن، همه جواهر لفتده و به منصور و بخوای خرج کن، چون آدم هایی که یه خورده پول دارن فکر کنن میتونن چکار کنن، همه رو بخرن، تو نمیتونی فدیه بدی به هیم سوئل عذاب، سوئل عذاب نمیتونی برگردونی.
و بدا لهم من الله ما لم یکونو یحتسبون.
بعد اون چیزایی که در حساب کتابات نبوده آشکار میشه.
و بدا لهم سیئات ما کسبوا
و اون چیزایی هم که از سیئات کسب کردی اونا رو میاد. همون چیزایی که ترد میکردی، میگفتی بابا ولش، اشمعذت میکردی، میگفتی ذکر خدا، همون ها تبدیل میشن به چی؟ تبدیل میشن ها قبه دورشونو میگیره و شروع میکنن به او عذاب وارد کردن.
فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا.
خب یه خود صبر کنی، یه بار دیگه من مرور کنم، میدونم که الان ذهنتون پراکنده شده. این دسته آیات از آیه 38 که مطالعه می‌کنی، اسم این آیات رو گذاشتیم احتجاج. اومد مثل احتجاج، مثل چیه؟ مثل جنگه، منتها جنگ فرهنگیه. شمشیر دست میگیرن میزنن. این اومد توی میدونه جنگ با کی؟ با کسانی که تدعونم دون الله هم، معرفی خدا رو کرد، بعد اونها رو بیم داد که اینا خودشون فقط تنها نیستن، تبدیل به جبهه میشن. انذارشون داد که تو دنیا هم پیروز نمیشن. اعلام کرد که یک کتابی هست برای همه مردم و یه رسولی هست به عنوان وکیل که اون اومده دست همه رو بگیره و البته خدا خودش رو معرفی میکنه با مرگ، نه با خواب، نه با مرگ، چون خواب را نوعی مرگ معرفی میکنه. میگه آقا مرگ دم پرتونه، اصلا شما دارین با مرگ زندگی میکنید، از چرتت گرفت یا نه؟ میگه آره. میگه خب رفتی اون برم اومدید، رفتی تو برزخ اومدی. ما خیلی وقتا میگیم برزخ خوش گذشت، طرف از خواب بیدار شده، برزخ خوش گذشت، خوب بود تو برزخ، امیرالمومنین رو دیدی، از صدیق طاهر رو دیدی، دستت به اینا رسید تو برزخ؟ آقا نه ما نرسید، عجب برزخی داشتیم، چه زهری بود. همطور خدا خدا میکردم یه خورده بیدار شد. این رفتی تو برزخ؟ خوش گذشت تو برزخ؟ این خدا خودش داره با مرگ معرفی میکنه. ببین مرگ انقدر نزدیکه که تو هر بار که میخوابی داری قاچاقی میای این ور، یا بهت کوپن میدن ویزای دوباره داری میگیری میای تو دنیا. ببین تو نزدیک به آخرتی، ببین اصلا تو آخرتی، قاچاقی داری میای تو دنیا میری، حواست هست؟ انک میت و انهم میتون، حواست هست؟ اذن دادن که ولن بیای بری، مرخصی بهت دادن اومدی یا میری. نگاهت به دنیا اینطوری باشه، ببین چی میشه. تو میتونی ظلم کنی، تو میتونی از ظلم دیگری ناراحت باشی. ناراحت به معنی این که آشفته بشی، فتنه ایجاد بشه درت، غیر حق بگی، به واسطه ظلم دیگری ظلم بکنی. بابا جون مرخصی اومدی، تو مرخصی. خیلی این فرق کردی مرتبه. من میرم پیش خدا برمیگردم، من همیشه پیش خدا، مثل اینکه من مهمونه اون ورم، اصلا مال اون ورم، این ور که دارم میام با چاقی دارم میام که تون تون یه کاری بکنم، غذای بچه هم بدم، سر سامونی بدم، دوباره برگردم اون ور تا ببینیم که دیگه این زمانه رفت و برگشتم چی میشه؟ تموم میشه. خیلی این حرف بزرگی، اصلا یه آیه من نمیدونم چه جوری میشه این آیه رو قد شناسی کرد از خدا، از این مثلی که آورده در رابطه انسان با خدا، رابطه انسان به دنیا و آخرتش. ما تو آخرت زندگی میکنیم، ما تو دنیا زندگی نمیکنیم، که تو دنیا میایم مهمون میشیم برمیگردیم. این آیه رو بخونیم ببینیم چقدر این خب اینجا بحث شفاعت مطرح میشه. دست آدمای پر باشه، اونور میخوای بری دست دوی پر باشه، آقا اونقدر اونور نیازمندیم، تو آخرت ما چیزی نداریم، احتیاج به شفیع پیدا میکنیم. خب شفاعت مال خداست. ازا ذکر الله وحده و اشفع ازت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. آها اینجا لا یؤمنون بالآخره، ما تو آخرت داریم زندگی میکنیم. شون بگو فاطر سماوات و الارض، عالم غیب و شهاده. عالم غیب و شهاده، ببین تو بین عالم و غیب و شهادت در ترددی، تو اصلا نمیتونی تو عالم غیب نباشی، همونطور که نمیتونی تو عالم شهادت نباشی. ببین اگه اینطوری شد، هرچی هم که از دنیا بخوای فدیه بدی قبول نیستا. یه نفری تو همین دنیا خوابای بد ببینه، بعد بگه من حاضرم همه این زندگیمو بفروشم که خواب بد نبینم، مگه اینجوریه؟ خلاصه اینا آشکار میشه. میخوام راجع به این انسان برات صحبت بکنم. میخوام راجع به کدوم انسان صحبت بکنم؟ همون انسانی که دعاش طلبش به سمت غیر خداست. بسم الله بگو خدا چی میگی؟ اینو میگم.
فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا.
آخه تو بلدی خب به خدا رو خدا رو بخونی؟ میگه خب کی من بلدم؟ من بلد نیستم. میگه خب تو زوری برات نازل نشده. میگیم چرا؟ میگیم خدا رو نخوندی وقتی دیدی که هیچ کسی نیست؟ خب چرا؟ خب همین رو حفظ میکردی. ببین این چیز بودا به تو یاد میداد که خدا خواهی رو این زورها به تو یاد میداد. بعد تازه خبلنا خیلی واژه عجیبیه. تخفیف به معنیه از تعلم هم میگن تو اینجا هست. تخفیف به معنیه اینی که یه چیزی رو به یه کسی ببخشی بدی از حیث بخشش. یعنی تازه این بند خدا وقتی یه نعمتی رو از کیسه خلیفه ای بهش داده میشه بعد چکار میکنه؟
قال انما اوتیته علی علم.
نعمت هایی هم که حتی بهش بخشش شده مال خودش هم نبوده. بعد میگه ببین من زرنگ تر بودم.
بل هی فتنه ولکن اکثرهم لا یعلمون.
خب
قد قالها الذین من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين.
دیدی آدم بعضی وقتا بدنش عرق میکنه بوی ناجوری میده و میگن حالت سو، حالت که آدم بدش میاد. بعد فعصابه هم سیعات و ما کسب و لذین زلم من ها اولای سیعصیبه هم سیعات و ما کسب و ما هم به مجزی. ببین ظلم وضعش طوریه که سیمای زندگی رفتارهای آدم رو بد شکل و بد بو میکنه. حتی به نظر من، البته نظر شخصی، اگه کسی اهل معنویت باشه این بدبویی رو حس میکنه. حالا نمیگم آدم دوچار توهم باشه ولی مجلس غیبت یه بد بویی داره، یه حس عذابی داره، یه سیعی داره یا حس میکنه. گناه یه سیعی داره حس میکنه. میفهمه آدم که پاکه میفهم. این بدترین اتفاقی که برای یه فردی که طلبش غیر خداست اتفاق میفته اینه که سیئ دار میشود. یعنی رفتارش، شکلش و حالتش بد شکل و بد بوس. و اولین کسی رو که متعذی میکنه، اذیت میکنه، خود اون فرده. مثل اینکه یه نفری یه جای نشسته، یه جای خیلی بدبویی نشسته، خب اولین کسی که اذیت میشه خود اونه. بعضی وقتا حالت ها تغییر ممکنه خوب بگیره، ولی زندگی که همیشه اینطوری نیست که این تغییراتی که میکنه این تغییرات منجر میشه که خوبم خیلی نگیره، حالت اون بد آخرش بهش انتقال پیدا کنه. این میشه نکته ای که هست. خیلی آیات داره اشاره میکنه به این که اگر کسی موحد نشود و تعلق خاطرش به خدای قدرتمند علیم نگردد در رفتارها و گفتارهایش به حکم غیر خدا رو می آورد و شکل زندگی و حالت زندگی خودش رو سیئه، یعنی بد بو، منزجر کننده میکنه، حالتش بد میشه. خب من تا همینجا میخوام بس کنم، میخوام یه جمع بندی بکنم اگه اجازه بدی. حالا شما از این به بعدش میتونی، چقدر هم دیر شد، من قصدم این نبود که. خب این آیات سنگینیه. خب اینجا ما از بسطر داریم وارد چی میشیم؟ وارد میشیم به این بخش، میاد از قرآن میاد تو این بحث باور. بحث امروزمون سر باوره، باورهای موحدان است. به طور طبیعی باورهای موحدانه چی رو به وجود میاره؟ اعمال صالح ها به وجود میاد. به طور طبیعی عملهای باورهای غیر موحدانه مرد رو دچار ظلم میکنه. ظلم یعنی چی؟ یعنی تاریکی، یعنی نفهمی، یعنی نادانی. نادانی هم جهل، هر کدوم از اینا رو بگیم ظلمه. ظلم یعنی نور نداشتن، فقدان علم و نور. دیگه این نور نداره تو زندگیش ببینه، تاریک میشه همه جا. ای وای، پس نابینای انسان به دلیل تاریکیه است، چون تاریکه نمیبینه بیچاره بنده خدایی که ما خودمون باشیم. این تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به سیئه. سیئه یعنی چی؟ یعنی عمل یا بروز بد شکل بد بود. سیئه یعنی این تبدیل میشه به این. خب این باورای غیر موحدانه چیه؟ اینی که بحث اصلا سر اینه که چه موحدانه چه غیر موحدانش، اینکه خدا یک، خداوند زور و رحمت به دست خداوند. احکام زندگی یعنی باید و نبایدها به دست خداوند. دیگه چی؟ نیازهای انسان در دل، در واقع دین و دینداری و رسالت جواب داده شده و رسول وکیل انسان هدایت یافته است. اینا خب دیگه ببین، تو یعنی هر انسانی، انسان ها در آخرت هستن و گاه اگر زنده باشن به دنیا می آیند و می روند. باید انسان به چنین آخرتی که ثابت است بر اساس حقایق عذابها و رحمتهایش نازل می شود اعتماد و اطمینان داشته باشی. مقیم در آخرت هستی، مهمان دنیای. پس بنابراین بیا تو دنیا تندی یک کاری کن ببر تو آخرت. یعنی باید ره توشه جمع کنه فرد. اینم نکته بعدی. اینا میشن چی؟ اینا میشن باورها. میتونه موحدانه باشه، میتونه منفی بشه. اینا رو نبینی، اینا رو نبینی، نسبت به زندگی دنیا یه همچین دیدی نداشته باشی، نسبت به خدا یه همچین دیدی نداشته باشی، خیلی جالب شد چقدر اینا مهم شدن نسبت به، من دارم میگم نسبت به خدا، نسبت به رسول، نسبت به احکام، نسبت به خواب و بیداری و زندگی. اینا میشن افکار موحدانه. افکار موحدانه فقط نیست که من بگم خدا هست، نسبت به شفاعت. من باید اینا رو اصلاح کنم. به اینا میگن باورهای موحدانه. اینا میشن مجموعه باورهای موحدانه. باور موحدانه فقط این نیست که من میگم خدا، نه، باور موحدانه اینه که من اعتقاد به آخرت داشته باشم، ایمان به آخرت داشته باشم، بدونم دنیا، تو دنیا که هستم موقته. ببین خوابیدی اون طرف، مگه اینکه بهت جواز بدن بیا اینور. آیه شو یه بار دیگه بخونیم، بد نیست. این آیه خیلی عجیبه و ما بحثت تو همین آیه ببندیم. من خواهشی که دارم از دوستان، میدونم که دوستان خیلی هاشون آیاتو پیگیری میکنن، ولی خواهشی که دارم، خواهش، بعضی از خواهش ها را ملتمسانه دارم، یعنی التماس میکنم برای یه بارم که شده این آیه رو تو زندگی ببینیمش. ببینید این آیه تو زندگی، صحن و سرای زندگی بیاد، کلن زندگی رو کنفیه کن، کلن استقامت انسان نسبت به سختی ها رو بالا میبره، حساسیت های انسان نسبت به اطرافیانش رو به شدت پایین میاره. دیگه این انسان دیگه لوس نیست. خیلی از کارهای ما از لوسیه، خیلی کارهای ما از پرقو بزرگ شدن و نمیدونم لیلی ولالا گذاشتنه. شجاع میکنه فرد رو، با خدا میکنه. ببینید الله یتوفلنی، خدا رو میخوای بشناسی؟ ببین تو با چی خدا رو بشناسی؟ توفا به من گرفتن چیزی به طور تمام. شما خدا رو با مرگ بشناسی. ببین هیچ کس نمیتونه این روح رو برگردونه به سمت جسم.
موتها والتی لم تمت فی منامها،
چقدر جالبه، والتی لم تمت فی منامها، یعنی بنده خدا خوابیده مرده ولی لم تمت، یعنی هنوز امضا نشده که همیشه اونجا باشه.
فیمسک التی قضا علیها الموت و یبصر الاخرى الى،
میگن که آب یا تو ایور، تو وقت تموم شده، تو برو، انو جا داری. جالبه ها، یوم سکلتی قضا علیه الموت، نگهش میدارن بنده خدا رو، اون یکی رو میفرستن میگن برو حالا، آقا ما هیچ وقت نسبت به خواب اینجوری اصلا ما میترسیم دیگه بخوابیم. نه ترسیم، چون اگه نخوابیدم چرتتون میبره، مجبوری بخوابی دیگه. ببین بترسی نترسی، خواب چیزی نیست که بخوای بترسی نترسی. همین سرتو بذاری رو سجد خواب برد، کتاب میخونی میخوابی، خوابت میبره. یعنی چی این حرفا؟ میترسم دیگه بخوابم، بترس، نگهت میداره اون طرف. آخ جون چقدر خوب، ما لحظه شماری میکردیم که اون بر نگهمون بذارم. چقدر خوب میریم پیش انبیا، میشیم میریم تو بهش، بهشت برزخی.
اجل مسمى،
ببین میفرستندت ولی به هر حال اجل مسمایی داری.
ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون.
این بهترین مثل در زندگی دنیا و آخرت. اصلا زندگی آخرت چیه؟ زندگی دنیا چیه؟ آقا من همین الان خوابم برد، یعنی رفتم تو برزخ، بعدم منو جلومو گرفته ملک الموت که بر نگردم یا برگردم، پس من تو آخرت دارم زندگی میکنم، تو دنیا زندگی نمیکنم که. پس اینی که میام تو دنیا چیه؟ ببین این ارفاقه، این الی اجل مسماه، ولی تو مال اون جایی. و خب چقدر خوبه آدم خودشو متعلق به آخره. یعنی من وقتی که شما رو فردا دیدم بگم به به سلام، حالی شما خوبه، برگشتیم. یعنی چی برگشتیم؟ یعنی چی برگشتیم؟ من کجا؟ من مسافرت هم، من نرفته بودیم برزخ، یه گشتی اونجا زدیم اونجا، مگه شما اونجا نبودیم؟ یعنی چی؟ آیه اینا داره میگه. ما یه دوستی داشتیم خدا رحمتش کنه، شهید شد، الان من همیشه عکسش هم توی این کشم هست، اینجا هم هست، همیشه باش محشورم. بعد سید رحمانه هاشه، دوست شهید تورجی بود. بعد این بنده خدا یه دوره ای متحول شد، خیلی هم تحولاتش عجیب شد. و وقتی میگیم تحول یعنی مثلا تحول، نه این چیزی که آدم میبینه. خلاصه بعد احساس میکرد که دیگه جاش تو این دنیا نیست. شب میرفتیم یه مدتی باش بودیم، شب میرفتیم میگفت ببین من احساسم اینه که دیگه تو این دنیا نیستم، فردا دیگه منو ندیدی حلالم کن. فردا صبح میرفتیم در خونه زنگ زدیم گفتیم هنوز که هستی؟ گفت الان به هر حال امروز امشب هم به اجازه دادند که باشه. نیم سوره نخونده بود، سوره زمر رو نخونده بود، سنش آخه چیزی نبود که مثلا 14-15 سالش. یه تحول عجیبی درش ایجاد شد، احساس کرده بود که مال آخرته، احساس کرده بود که اون جاییه. بعد میگفت حسم اینه که من باید اونجا بمونم، نمیدونم چرا حالا برگشتم، حالا انشالله. خب آخرش هم به هر حال به درجه رفیع شهادت رسید. این حس این که من مال اونجام، اگه اومدم بعد برام از جاله بود تون دورا، هر وقت میدیدم شهید رحمان رو میدیدمش میگفتم که برگشتی؟ منم سوره زمر رو به این شکل نخونده بودم. برگشتی اومدی؟ چقدر خوب، بازم یه روز بیشتر اینجاییم. حسمون اینطوری بود، این رفته اونجا ساکن شده، بعضی وقتا میاد اینجا میره. وای چقدر این حس قشنگی، نمیدونم متوجه این حس بشین دیم. من مال اون برم، بعضی وقتا این بر شما ما رو میبینیم، بعضی وقتا هم اون برم دیگه. کاری داشتین با انبیاء و اولیاء، کاری داشتین انشالله شب خوابیدیم سلام شما رو. البته شب خوابیدیم و روز نخوابیدیم و اینا که نیست که آدم بیدارم باشه، اون بره دیگه، چه فرقی میکنه. خب خیلی این آیه تکون دهنده است. خواهشی که دارم این که گفتم این آیه رو ببینید چه جوری میتونید باش زندگی کنیم، چه جوری میشه این مثل بشه برای دنیا و آخرت ما، چگونی خدا رو میشه با این دید، چجوری میشه با یه همچین خدایی زندگی کرد، چجوری میشه همه احکام زندگی رو به یه همچین خدایی داد، چجوری میشه موحدانه زندگی کرد با این آیه. این آیه کافیست برای که انسان رو موحد بکنه، انقدر قدرت داره، انقدر مثلیت داره و میتونه این استقرار توحید در وجود ما داشته باشه. باور کنیم اگر ما به وسیله این آیات حیات پیدا بکنیم، بسیاری از مشکلات و معضلات عالم حل میشه. کافیه فقط این قرآن نازل بشه در یه جایی، در بین یه تعدادی از انسان ها نازل بشه، جهان رو کن فیکون میکنه. و خب چه بسا اون من و شماییم، سوره زمر در قلب ما بشینه، در دل ما بشینه. زمان زمان خیلی خوبیه، زمان حجه و ما هرچند که در حج به ظاهر نیستیم، ولی باید احساس کنیم که در حجیم، در منسکیم، با اماممون بیعت میکنیم. این آیه رو در بیعت با امام داریم میخونیم. مگه بیعت با امام میکنم، میگم ببین آقا جان به ما اجازه دادن دو مرتبه بیاییم خدمتتون، من روزانه با تو بیعت میکنم. چرا؟ چون من تو برزخ بودم، حالا اومدم تو دنیا، به همین دلیل عهدمو با تو چی کار میکنم؟ دوباره میبندم. خب انشالله که خداوند توفیق به ما بده، قدرت معنوی ویژه انشالله به واسطه این جلسه و جلسات مشابه این جلسات قرآن که در عالم داره اجرا میشه، قلب نازنین امام زمان خوشنود بشه، به جای ما حج به جا بیارن. به جای ما طواف کنن، به جای ما نماینده ما باشن برای حج. به هر حال ما زمان حج به جا می آورد، به جای ما، به نیابت ما. چی میشه به نیابت ما حج به جا بیاورد؟ اگر امام زمان به نیابت ما حج به جا بیاره، ما حس میکنیم ثواب حج برامون نوشته میشه، اونم ثواب حجی که امام امضا کرد. اونایی که رفتن حج میدونن، طواف میکنن، طواف مستحبی میکنن از دوستانش. یعنی امام زمان طواف مستحبی نمیکنه برای ما؟ من میشه، یعنی ما بایستی در این دهه منتظر تحول روحیه شگفت انگیزی باشیم، چون امام زمان بنا هست برای ما طواف کنه، ما بنا از حج بریم. و منسک به جا بیاریم. ما منسک سال 99 مون رو امام زمان داره برامون انجام میده، خدا رو شکر. کسانی که اسمشون در اومده بنا بود برن خوشحال باشن، از امام زمان بخوان که نیابت بگیرن و انشالله برای اون آهد به جا بیارن. خیلی امام زمان رفت و مهربانیشون زیاده، خیلی به فکر شیعیانن. انشالله به واسطه حجی که امام زمان برای ما میکنن، در ما تحولی که ایجاد میشه، این تحول منتقل بشه به همه عالم، انتظار همه عالم به سر میاد و هدایت در عالم فراگیر بشه. خدا توفیق به همتون بده. اگه سوالی نکته ای دارین در خدمتم. ببخشی من خیلی حرف زدم ولی نمیتونستم آیات رو رها کنم. بفرمایید در خدمت شما. خب اگه نکته ای نیست، مطلبی نیست، با یاد و نام حضرت بقیت الله جلسه رو به پایان برسیم. به صلوات ختم بفرمایید. سوالتون چی بود خانم؟ نیدم سوالتون. وقتی کسی تصمیم میگیره برای آخرت باشه یه سری مسائل برایش آرز میشه. چرا میگن نباید با دیگران در این مورد صحبت کنین وگرنه ازتون میگیرن این حالت رو؟ بنا نیست آخه چیزی رو به کسی بگین که اصلا بنا نیست. اون حالت ها تو سبک زندگیتون باید نمایان باشه، تو نور چهرتون باید زد، تو علم گفتارتون باید نماد ادعا بشه. که یعنی چی میگی مثلا من رفتم اونجا بگم من امام زمان رو دیدم، من حضرت زهرا رو دیدم، یعنی چی حرفا؟ اگه کسی درست زندگی میکنه، معلومه از درست زندگی میکنه و کارش به خیره، کارش رو عقله، همین کافیه دیگه. بنا نیست کسی از حالاتش با کسی صحبت کنه، از خواباش با دیگران صحبت کنه. یعنی چی؟ من رفتم تو برزخ، این طور شدم. خب شما رفتیم، ببین الان اومدی داری چی کار میکنی؟ چرا پس الان غافلی؟ چرا الان اینجوری زندگی میکنی؟ چرا الان ناراحتی؟ تو پیش خدا بودی چرا ناراحتی؟ تو پیش خدایی چرا ناراحتی؟ این سواله دیگه. آقا من پیش خودم ناراحتی هم نیستم. خیلی آدم آرامش پیدا میکنه، خیلی همه کار برای شدنی میشه و اگه کاری نشده احساس میکنه که در تقدیرش نبوده. خیلی آدم رها میشه از قیوده مختلف. خیلی مهمه آدم با خدا باشه همه چی داره، بی خدا باشه ظاهرن هم هرچی داشته باشه هیچی نداره. خب این آدم باید باور کنه، اینا باید نشون بده، نباید بگه، نباید راجع به این مسائل گفت، باید راجع به این مسائل زندگی کرد. خب این زندگی کنی بچه همون میفهمن، تربیت میشه، میشن، دیگران هم میفهمن در خونه ما خیره، در خونه ما آرامشه، در خونه ما صلحه، اسرارشون به ما گفته میشه، ما حفظ میکنیم. چه معنی داره اسرار مردم رو هویدا بکنیم؟ اینا ما مسلمانیم، دیگران از دست و زبان ما در اینا مهم میشه، اسلام مهم میشه. تو این سوره هم همین نکته. خب انشاءالله خداوند توفیقه به همه اون بده. اینم بگیم چی فرمودن در مورد ارتباط خواب و عالم برزخ؟ فرمودی آیا این عوالم وابستگی مستقیم به اعمالمون دارن؟ بله بودن. نه کیفیتش بستگی داره، کیفیتش، اینکه شما میرین اونجا چه خبری میشه، با کی ارتباط دارین، کدوم حقایقو میبینید. بله خیلی به نحوه زندگیمون چطور میشه هشدارایم و عوالم رو روشن تر کرد؟ آدم باید بخواد میشه. اصلا شما با این یه همچین خوابی باید زندگی کنی، اصلا اون خواب عین زندگیتونه، نه این بیداری جزی از اون خوابه. از این بره انشاءالله توی این هفته با نفس‌های قدسی حضرت بقیت الله این آیه برای همه ما کشف بشه. اگه ما بتونیم خدا را اینطوری تشخیص ببینیم چقدر خوب میشه. خدا توفیق به همه بده تفسیر مسائل فیزیولوژیک بر خواب رو چگونه توجیه کنیم. تأثیرات داره، پس لازم میشه که انسان ها به تغذیهشون برسن، هر چیزی نخورن، ایمنی بدنشون رو تقویت کنن، چربی نخورن. در ایامی که الان مشکلات کرونا هست از بخورات استفاده کنن، یه کاری کنن مریض نشن، فشار خون دارن فشار خونشون رو تنظیم کنن، ورزش کنن. باید همین کار رو بکنیم دیگه. نه کابوس یعنی اوضاع بدنیمون خیلی بده، نه یعنی اوضاع برزخی. کسی که کابوس میبینه یعنی تغذیهش رو درست کنه، ورزش خوب بکنه. چرا از اون برای کی؟ آدم ببینه جسم تو وابستگی داره، مثل چیز میمونه دیگه، بستر زندگیته، خب درستش کن. ما خیلی نسبت به تغذیه‌مون کوتاهی میکنیم، باید بر اساس روایات، بر اساس احکام دینی تغذیه‌مون رو درست کنیم. به هر حال هر کسی پرخوری نباید بکنه، کمخوری نباید بکنه. هر کسی باید یه فهرست غذایی داشته باشه، خب معلومه باید داشته باشه. ما خواهشن رو تغذیه‌تون خیلی خوب کار کنیم. اگه کسی رو تغذیه‌اش خوب کار کنه، بیماری کم تر میگیره، بیماری هم بگیره سریع تر خوب میشه. خواب از واقعیت بیشتری، نه ما نمیخوام بگیم خواب از واقعیت بیشتری از این دنیا برخورداره، میخوام بگیم انسان تردد داره بین این دوتا عالم. وقتی که رابطش قطع شد، اون فعلیتش بیشتره، این قوش بیشتره. این چون قوش بیشتره، حسش هم بیشتره، حس چیز تدریجیش هم بیشتر. اونجا نه، اونجا به اراده است، فعلیتش بیشتر. اگه خواستین راجع به عالم خواب خوب بدونین، بایستی کتاب، یعنی نمیگم کتاب بخونین، باید راجع به فعل و فعل در ساختار وجودی مطلب بدونین. خواب محل فعل انسان، خواب و سنگین و سبک بودنه. خواب نه، به جسم برمیگرده. ما الان مشکل خیلی همون مشکل جسمی داریم. من نمیدونم چرا بعضی همون ورزش نمی کنیم، غذا درست نمی خوریم، نمیدونم غذا همون، یعنی مثلا پرهیزای غذایی درست نداریم. بر هر مسلمانی لازم، بلکه واجبه که این کار بکن. وقتی بیکاریم، روح با خواب آشفته مشغولیت درست میکنه که بله، بیکاری این خیلی، بیکاری خیلی چیز بدیه. بیکاری منجر میشه که انسان رو جسمش هم اثرات بدی بگذاره. لطفا یک کاری بکنی، پرهیز غذایی رو از سعی کنید طب سنتیه یا طب اسلامی بگیریم. مجموعه ارگانیک و غیر ارگانیک منظورمون هست. حالا غیر ارگانیک بعد از وقت اصلا امکانش نیست. حالا به هر حال آدم خوب بخوره، کم در واقع مؤثر بخوره، خیلی میتونه کار بکنه. به هر حال ما غذای چشم و گوش هم اینا حتما هست، بله حتما. بیشتر انسان روی تلقیناتش، الان مثلا خیلی از افراد تلقینای منفی به خودشون میکنن، همزایه بدی به خودشون، همزایه لمزایه بدی کار کردنه. حالا این که شما میگین غذاهای معنوی، تخیل، خیال، تربیت خیال به صورت نامتقارن، نه خیلی بده. بله خیلی التماس دعا داریم. دعامون بفرمایی وقت اذانه، انشالله که برای امام زمان دعا کنیم. صلوات خط بفرمایی. اللهم صل علی محمد و آله.